رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. تولد حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام را خدمت همه شما عزیزان شنوندگان برنامه پرسمان اعتقادی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و با افتخار این برنامه نیز در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون، عرض قبولی طاعات عبادات و روزهایی که انشالله میگیرند و سحرهایی که شب زنداری میکنند و ثواب واجبات خیلی بیشتر از مستحبات، قرب فرائض بارها بارها قوی تر از قرب نوافل. یکی از واجبات هم همین علم آموزی هست. این حدیث را همه نقل کردن که پیامبر فرمودن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، علی و ان الله یحب و بقات العلم. دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه. دوستان عزیز شنونده ما که الان دارن به پاسخ پرسش‌های خودشون گوش میکنن، در واقع وارد گنجینه‌های علوم میشن، دارن یک امر واجبی را انجام میدن و انجام واجب ثواب داره. اونم چه ثوابی؟ چنانکه دومین نکته که تو این حدیث نبوی هست این که طالب علم، جستجوگر علم، دانشجو محبوب خداست، خدا دوستش داره که دنبال دانش هست. انشاءالله که با سوالهای خوب دوستان عزیز شنونده ما با شما وارد گنجینهای علوم بشیم و بهره ببریم
انشاءالله. ممنون و متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده خواهیم کرد. صلوات ابتدایی برنامه تقدیم به محضر مبارک حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه بحث معاد که جناب استاد مطرح می‌فرمودند، در برنامه‌های گذشته بحث آنچه که بر درب‌های بهشت نوشته شده بود، جناب استاد عبارت‌های بسیار زیبا و قابل تأملی از 8 درب بهشت که خلاصه بر هر کدوم هم جملات بسیار گرانبهایی نوشته شده بود توضیح دادن، قرائت فرمودن. در ادامه بر دربهای جهنم فرمودن در روایات هستش مطالبی نوشته شده، درب اول و درب دوم و آنچه بر آن خلاصه نوشته شده را توضیح دادن جناب استاد. بر درب اول مطالبی در باره امید به خداوند حک شده بود، تشنه ای را سیراب کردن و گرسنه ای را غذا دادن مطالبی بود که بر دربهای جهنم نوشته شده بود. ادامه این بس در خدمت جناب استاد هستیم. استاد بفرمایید.
بله، در مقدمه حدیث داشت که هر کس این جملات رو یاد بگیره و عمل بکنه از همه دنیا اون چه در دنیاست براش بهتره. و علال باب ثالث مکتوبون بر در سوم جهنم نوشته شده بود لعن الله الکاذبین، لعنت خدا بر کسانی که دروغ میگن. لعن الله یعنی از رحمت خدا دور میشن.
بله.
رحمت خدا شامل حال اینها نمیشه. لعن الله الباخلین، لعنت خدا بر کسانی که بخل میورزن و این بخل باعث میشه که حقوق واجب را عمل نکنن بهش و ادا نکنن. لعن الله الظالمین، لعنت خدا بر ستمکاران. و علال باب رابع مکتوب و سلاس کلمات، بر در چهارم هم سه جمله نوشته شده بود. اذل الله من اهان الاسلام، خداوند کسی رو که به اسلام اهانت کنه، اسلام رو مورد وهن قرار بده، ذلیل خواهد کرد. این اذل الله رو هم میشه خبر معنا کرد، هم تکمل معنا کردم، هم میشه انشاء معنا کرد.
بله،
یعنی خدا ذلیل کند کسی که به اسلام اهانت میکنه،
نفرین باشه،
که نفرین باشه. بله، یعنی انشاء معنا بکن که شاید این هم بهترم باشه. خب این کسانی که به اسلام اهانت میکنن
صد به چه معنا؟ یعنی اهانتی که حالا چیزی که مرسوم الان بعضی کشور غربی دارن،
اون یکی از مصادیقشه. به اولیاء اسلام، به قرآن، به مسلمان ها، به همه اینها شامل میشه. برخی از مسلمان ها که گاهی به برخی از اولیاء اسلام اهانت میکنن، اینها رو خداوند ذلیل کرده یا ذلیل بکنه. بعد فرمود که باز فرمود که اذل الله من اهان اهل البیت، خداوند ذلیل کند کسی رو که به اهل بیت اهانت میکنه و اهل بیت رو خار میشمارد. باز این جمله هم میتونه انشاء باشه، میتونه خبر باشه. و جمله سوم اذل الله من اعان الظالمین علی ظلمه، خدا ذلیل کند ظالمینی که من اعان الظالمین علی ظلمه للمخلوقین، خدا ذلیل کند ظالمی را که ظالمان رو در جهت ظلم بر مخلوقین داره کمک میکنه. الان یه دست کشورهای اسلامی دارن به اسرائیل کمک میکنن که بر ملت مظلوم فلسطین
ظلم
کنن. اینا شامل این فرمایش پیامبر که بعد در جهنم نوشته شده،
استاد در به سوم هم باز بحث ظالمین بود.
بله، اینا شامل این جملات حتما میشن. حالا غیر مسلمان آمریکا که کمک میکنه، خب اون حسابش مشخصه، اما اینکه دیگه مسلمان ها بخوان برای ستم بر خود مسلمان ها کمک کنن، این دیگه خیلی بده. و علی الباب الخامس مکتوب ثلاث کلمات، بر در پنجم هم سه جمله نوشته شده بود. لا تتبع الهوى فالهوى يخالف الايمان، از هوای نفس پیروی نکنید چون هوای نفس مخالف ایمانه. یعنی دو چیز با هم در کشمکش و درگیری هستن.
بله،
پیروی از هوای نفس و ایمان. کسی طرف ایمان رو گرفت، باید با هوای نفس مخالفت کنه. کسی طرف هوای نفس رو گرفت، با ایمان مخالفت کرده و دیگه ایمان نمیتونه داشته باشه، چون هوای نفس ضد عقله و عقل اقتضا میکنه که انسان مخالف هوای نفس عمل بکنه.
بله،
بعد فرمود که نوشته شده بود که ولا تکسر منطقه که فیما لا یعنی که پتسقط من رحمت الله، اونجایی که فایده نداره حرف بی خود نزن، حرف زیادی نزن، که از چشم خدا ساقط میشی، از رحمت خدا ساقط میشی، رحمت خدا از تو گرفته میشه اگر حرفهای بی فایده و بی معنا و بدون دلیل مثلا لا تائل بگه و راجی کنه به قول عوام.
بله،
این باعث میشه که انسان از رحمت خدا دور بشه.
ولا
تکن عونا للظالمین، و جمله سوم این که یاور ظالمین نباش. خب این پنج در که نوشته شده بود، انشالله اون دو در باقی مانده هم تو برنامه بعد میخونیم. این جملات تاکید میکنم که در مقدمه حدیث داشت که هر کس این جملات رو یاد بگیره و عمل بکنه، از همه دنیا اون چه در دنیاست براش بهتره، منتها برای کسی که بخواند.
بله،
یاد بگیرد و عمل کنه. واقعا همینطور، شما هر کدام از اینا رو عمل کنی، یک صفحه زیبایی در زندگیت باز میشه که تا میلیاردها صفحه میره جلو.
بله،
اگر انسان عمل کنه.
بله، بسیار خوب، متشکریم. این سه دربی که فرمودید عرض کردم، نقطه مشترکشون بحث ظلم و معلوم هستش که مسئله بسیار مهمی است که در هر سه بود. متشکریم از شما جناب استاد. انشاءالله در برنامه آینده ادامه بحث را از محضر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است، همچنان با ما همراه باشید.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش.
329-551-552 با پیش شماره 025 پیش شماره شهر مقدس قم هست و نیز شماره پیامک 30553. بدون فوت وقت سراغ سوالات تلفنی شما عزیزان میریم و اولین سوال رو میشنویم.
سوال از آقای محمدی داشتم. میگم در جریان خلقت انسان اگر حضرت آدم و حوا از درخت ممنوع نمیخوردن چی میشد؟ آیا دیگه انسان آفریده نمیشد؟ این یک سوال. دوم این که در ماجرای کربلا اگر حضرت مسلم ابن زیاد ملعون را ترور میکرد و کشته میشد، آیا دیگه ماجرای کربلا پیش نمیومد؟ سلامت باشید انشالله.
سلام بر شما برادر عزیز، شنونده گرامی، لطف فرمودید تماس گرفتید، سوالتون رو مطرح فرمودید. دو تا سوال داشتن جناب استاد. این برادر عزیز، سوال اول این که اگر آدم و حوا از اون درخت ممنوع خلاصه نمیخوردن، ایشون فرمودن که انسان آیا خلق نمیشد؟ حالا سوالشون به این شکل بود.
چرا؟ فیض خداوند حد نداره، او دائم الفیض، مطلق الفیض و موجودش این ظرفیت و این استعداد رو داره، خداوند در بارش امساک فیض نمی کنه. پس حتما انسان رو خلق می کرد، چنانچه قبل از این انسان هم آدمی رو خلق کرده بود، منتها اونها در حد این انسان نبودن. مطلب دوم این که برای این که انسان به مقصد برسه، راه مقصدش از دنیا عبور می کنه، از زمین می گذره. به همین دلیل هم اراده تکوینیه خدای متعال این بود که انسان بیاد زمین و این دوره رو بگذرونه، این امتحان ها و این تمرین هایی که باید برای زندگی عالی در بهشت اون جایگاه رو پیدا کنه، اینها رو در زمین پیدا بکنه، بعد هم بره اون زندگی اصلیش رو اونجا شروع کنه. پس این اراده تکوین خدا این بود. مطلب بعد این که اگر چنین میشد، شاید مثلا بعد از اینکه مدتی آدم و حوا سبک زندگی یاد گرفتن، هدفی که به خاطر اون هدف در این باغ اسکان داده شده بودن، اگه اون هدف تأمین میشد،
بله،
و پس کنید که حکم دیگه هم به دنبالش نمی آمد، چه بسا مثلا خداوند وقتی میدید اینها این حکم اول رو که تشریعا اومده مراعات میکنن، حکم دیگه صادر میکرد،
بله،
که به هر حال این اتفاق بیفته، که چون اراده تکوینی خدا این بود که آدم و حوا به زمین بیان.
بله.
حالا هیچ کدوم از اینها اتفاق نمی افتاد، موقعی که هدف از اسکانشون در اون باغ تامین شده بود، بهشون میگفت بیاد به زمین، منتها نیاز به توبه نداشتن، در زمین زندگی میکردن تا اون دوره استکمال زمینی رو بگذرونن. به هر حال انسان تا به زمین نیاد، اون کمالی که باید کسب کنه به اون نمیرسه.
فرمودید که ابتدا اصلا قبل از بحث شجره ممنوعه انی جالون فل ارز خلیفه مطرح شده.
بله. فرمود میخوام رو زمین، و اشکال فرشتم همین بود.
بله.
من تو بهشت موجود خلق کنم، هیچ سوالی به ذهن فرشته ها نمیرسید.
بله.
بعد گفت زمین که داره تزاحمه، که داره استکاک هست، تعجب کردن چطور میتونه این موجود این وقت اینجا خلق بشه، بخواد خلیفه خدا بشه. بله، از هم اولش هم فرمود اینی جالون فی الارض خلیفه. بنابراین اتفاقی نمیافتاد، چون یک حکم تشریعی بود، بحث تشریع نمیتونه تکوین رو تغییر بده.
استاد در برخی از اشعار اینم هستش که حالا تمام این مصیبت ها سختی هایی که انسان در زمین میکشه رو خلاصه به گرده حضرت آدم آره برمیگردونن، یعنی گردن ایشون بوده، ایشون کاش به اون درخت نزدیک نمیشد، ما الان دیگه خیلی خلاصه زندگی با صفایی داشتیم. اینا زیاده.
اشتباهش اینه که خیال میکنن که اگر آدم و حوا به اون شجره نزدیک نمیشدن، فرزنداش هم تو همون باغ متولد میشدن، تو همون باغ زندگی میکردن، و تصورش اینه که اون باغ مقصده، در حالی که اون باغ هم مثل دنیا یک توقفگاه موقت بود.
بله.
مقصد نبود، مقصد بهشت خلده.
بله.
با اون بهشت خلدم راهش از دنیا، از زمین عبور میکنه.
بله.
اونا اشتباهش اینه که خیال میکنن که بنا بود آدم و حوا تو همون باغ بمونن، نسلشون هم همونجا تکثیر بشه. بله. و در حالی که اینجوری نبود، بنا بود بیان به زمین.
بله. در هر حال استاد من فکر کنم اگه باب این اگرها باز بشه خیلی از این اگرها میشه در تاریخ و اینا خلاصه ارائه داد.
بله منم فکر گفتم در اگر نتونه.
بله نه. حالا یه قسمت دومی هم سوال این برادر عزیز داشتین که در اون قضیه‌ای که اتفاق افتاد اگر حضرت مسلم علیه السلام ابن زیاد رو به قتل میرسوند، به هلاکت میرسوند، دی اصلا کربلای ایشون میپرسه اتفاق نمیافتاد؟
بله نداره کربلا اتفاق نمیافتاد، چه اشکال داشت؟ امام صادق فرمودن بنا بود فرج اهل بیت سال 70 هجری باشه، مردم امام حسین رو شهادت رسوندن 100 سال عقب افتاد، و اگر شهادت امام حسین نبود فرج اهل بیت بود، فرج اهل بیت رخ میداد و اون کاری که مثلا باید چند هزار سال دیگه رخ میداد اون زمان رخ میداد و بشر زودتر چهره زیبای زندگی در پرتو عدالت مهدوی رو درک میشه.
بله
مشکل نداره،
مشکل نداره این.
نخیر.
بله هر چند حالا طبق اون بحث علم الهی خداوند طبیعتا میداند و پیامبرم استاد خب در روایت هستش از غیبت کبرا خبر داده بود،
همه خبر داده بودن، از شهادت حسین همه خبر داده بودن.
بله جناب استاد، حالا یه نکته هم استاد به ذهن میرسه، این هستش که اون اخباری که از پیامبر اکرم حالا در مورد آینده، حالا ما میگیم مثلا درباره غیبت کبرا و طولانی بودن غیبت و حالا بحث ظهور، مقدمات ظهور، همه این اخبار اون وقت آیا میتونیم بگیم نعوذ بالله اینا دروغ بود یا خیر؟
باز بر فرض داریم صحبت میکنیم، با فرض این چین اتفاق بیفته خب میشه از مصادیق بدا، چه اشکال داره که در لوح محفوظ اثبات مطلبی نوشته شده؟
بله
اولیا خدا هم با دیدن اون مطلب خبر دادن، بعد اتفاق دیگری میفته، یمحو الله ما یشاء
و یثبت،
اون پاک میشه جدید نوشته میشه. یکی از مصادیق بدا همینه، بنابراین باز البته این همش فرضه و اگره ها، اتفاقی نمیافتاد، خبری بوده دادن، این اتفاق بازم افتاده تو تاریخ، از عیسی علیه نبینا و علیه السلام خبر داد که این عروس دامادی که امشب شب عروسشونه فردا صبح جنازهشون از اتاق میارن بیرون، هر دوشون شب شب آخر عمرشونه.
بله.
فردا شد هیچ اتفاق نیفتاده بود، گفتن شما خبر دادید که اینا میمیرن، گفت برید تو اتاقشون جستجو کنید، رفتن یه مار سمی خطرناک اونجا افتاده، گفت این مار معمول بود اینها نیش بزنه بمیرن، بپرسید چیکار کردن، پرسیدم گفت که عروس صدقه داده بود.
بله.
اون چیه حضرت عیسی خبر داد در لوح محفوظ اثبات دید که اینها رو امشب ماری نیش میزنن هر دوشون میمیرن، اون صدقه اومد اونو پاک کرد، بلا به جان مار خورد و اینها مثلا 30 سال دیگه عمرشون اضافه شد. این اتفاق هیچ اشکالی نداره که خبر داده میشه بر حسب که در لوح محفوظ اثبات هست، یمحو الله ما یشاء،
یعنی ممکنه پیامبر خبر داده باشه حتی از شهادت ابو عبدالله الحسین.
بله،
اما مردم توبه کردن، روی آوردن به حضرت و خلاصه حکومت اسلامی تشکیل شد و حضرت به شهادت مثلا نرسید.
بله.
ما ببین میگیم بدا و در فرهنگ شیعه کاملا قابل پذیرش،
اشکال نداره، از مصادیق بدا حساب میشه.
بله بله
بسیار، اینا فرضه ها،
فرض. بله اینا فرض است،
فرضی که انقدر دوره قریب به محاله، انقدر فاصله ای زیاده از حق.
بله بله، این شنونده عزیز برادر محترم کلمه اگر رو به کار بردن دیگه، ما هم همین اگر رو به این شکل به کار میبریم، همون میفرمایید که این هم قابل هضم هستش و مسئله بدا اینجا دقیقا تعریف میشه و در فرهنگ شیعه هم هست. متشکرم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از این برادر شنونده. عطسان رادیو معارف، نشانه رادیو معارف هستش در فضای مجازی که شما عزیزان میتونید عضو بشید و این برنامه و برخی برنامه‌های دیگه این رادیو رو در این فضا بشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامکی 3553. اما سوالات پیامکی شما شنونده عزیزی با شماره 0921 4 شماره آخر 9424 سوالی مطرح کردن و گفتن که من 36 سال ازدواج کردم، همسرم مقید به خواندن نماز نیست، من و پسرم نماز میخونیم و هر دو کار میکنیم ولی در زندگی ما برکتی نیست، مستاجریم و هر چه کار میکنیم نمیتونیم خونه بخریم، چه کنیم؟ هر چه به ایشان میگوییم نمازت را بخوان میگوید من میدانم و خدای من، به شما ارتباطی ندارد، زندگی من با تنگ دستی میگذرد و خواستن که ایشون را راهنمایی بفرمایید. بفرمایید استاد.
اگرچه این احتمال هست که یکی از دلایل این مشکلاتی که دارن بی نمازی ایشون باشه که برکت از خونشون رفته باشه. اما این به عنوان یک علت ناقصه و یه احتمال خیلی کم،
بله،
این تارک و صلات بودن آقا یا خانم نتیجه شده رفتن برکت از خونه. اما خب باید علل و عوامل دیگر هم باید بررسی بشه، بله، ببینید که چرا این برکت رفته. آیا علل و عوامل مادی تأثیر داره یا علل و عوامل معنوی تأثیر داره؟ اونا باید بررسی بشه، چنانکه باید اقدامات دیگری هم انجام بشه با مشورت با کارشناسایی که در همون زمین خبره هستن و علل و عوامل مادی دیگری رو به کار بگیرید. دعا و صدقه و از کاری الهی اقرنی به حلال چن حرامش مثلا یا چیزی از این قبیل، اینا رو به کار بگیرید برای وسعت روزی که دهها دستورالعمل برای وسعت روزی و برای برطرف شدن مشکل وارد شده، اونا رو به کار بگیرید تا انشاءالله مشکلتون حل بشه. من توصیه میکنم که شما دو تا کار انجام بدید، از لحاظ معنوی از میکنم، از مادی که ما خبر نداریم که باید بررسی بشه که علل و عواملش چیه. یکی خوندن سوره واقعه هست هر شب، یکی هم هر روز 14 تا صلوات به نیت 14 معصوم. این دو کار انجام بدن انشاءالله مشکلشون حل بشه.
بله انشاءالله که همین گونه خواهد بود. استاد یه بعضی اوقات، حالا مخصوصا این روزها من کمابیش میبینم در فضای مجازی بعضی از صحبت‌ها حالا از برخی کارشناسان محترم هم هست در فضای دیگه مطرح میشه، این که مثلا اگر شما مستأجر هستی باید به همین راضی باشی و خدا برات همین خواسته، یا مثلا اگر شما این بحث رو مطرح میکنن ازدواج کردی و مثلا همسر شما آدم بد اخلاقی هستش زیاد نیازیست دست و پا بزنی و خلاصه بخوای مثلا دنبالش خیلی راه حل بگردی، این برای ارتقاء معنوی تو و ساخته شدن تو خدا جلو پات قرار داده، با همین بساز.
نه، این در واقع میشه بلای خود ساخته. اگر میتونه شرایط تغییر بده و تغییر نده این میشه بلای خود ساخته. ما تو همین برنامه ها گفتیم که برای اینکه بلا باعث رشد بشه و باعث استکمال بشه، باعث ترفیع درجه بشه، باید دو تا شرط داشته باشه. یک، طرف مؤمن باشه، و دو، بلا خود ساخته نباشه. بلای خود ساخته باعث ترفیع درجه نمیشه، باعث رشد نمیشه. بنابراین اینکه کسی میتونه این بلا را جلو رو خودش برداره،
بله،
میتونه اجازه نده که این بلا رخ بده، بگه من صبر کردم این بلا رخ بده یا برطرفش نکردم که مقامم بره بالا. خدا میگه نخیر، من به تو عقل داده بودم، به تو دستور داده بودم، کی من گفتم تو سختی زندگی کن، کی گفتم که بر خودت مشکلات رو نازل کن. نه، انسان باید تلاش کنه که مشکلاتش و گرفتاری‌هاش برطرف بشه. اینکه با دست خودش گرفتاری درست کنه یا نه، گرفتاری که میتونه کنار بزنه برطرف نکنه، این باعث روش نمیشه.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. 3162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش. اگر نظری پیشنهادی درباره این برنامه، یعنی برنامه پرسمان اعتقادی دارید، میتونید به این سامانه ارسال بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
992-37-35 پرسیدند آیا این حقیقت داره که دنیا برای تکامل انسانه؟ یعنی ما به دنیا اومدیم که از نظر روحی و ذهنی تکامل پیدا کنیم یا چون رسالتی داریم، و یا هر جفتش حقیقت داره؟
هر دوش درسته. رسالت ما همین تکامل هست. یک مدرسه است که ما اومدیم توی مدرسه که کمالاتی رو کسب کنیم، درس بخونیم، تو امتحان‌های متعدد این دنیا شرکت کنیم و با اون امتحان‌ها رشد کنیم، برزیده بشیم، آبدیده بشیم، نقاط ضعف و قوت خودمون رو بشناسیم و با کسب علم و تقوا و عبادت و چیزهای از این قبیل نفسمون رو شایسته رفتن به بهشت کنیم.
918-30-13 پرسیدند پدرم در حالی که از من بسیار دلگیر بود مرحوم شد، چه کنم که از من راضی بشه؟
شما اول اون حقوق واجبش رو ادا بکنید. حق الناس بیادنش هست، حق الله بیادنش هست، ادا کنید. بعد مرتب از طرفش خیرات بدید، بیادش باشید و به زیارت قبرش برید. پدر مادر خیلی مهربانن، همونطور که در دنیا مهربانن در برزخ هم مهربانن. همین که ببینی که پسر به خاطر اون کم لطفیش کرده ناراحته و پشیمانه، او از شما راضی میشه. منتها حالا برای اینکه یقین کنید که حتما رضایتش کسب شده، تا میتونید کارهای خیر براش انجام بدید، مخصوصا واجباتش رو هرچه سریعتر انجام بدید که اونجا در مخمسه نباشه تا از شما راضی بشه؟
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به دلیل کثرت سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران به تعدادی از این سوالات پاسخ میفرمایند. 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس هم 025 و شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی این برنامه هستش. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
من باقر کاظمی هستم، از گیلاوند دماوند تماس میگیرم. میخواستم سوال کنم که برزخ به حساب زندگی از نظر جسمی و نمیدونم زندگیشون لباسشون اینا چجوریه، این مقدار در این مورد بیشتر صحبت کنن خواهشن. خیلی ازشون التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
ممنون، متشکریم. خدا نگهدار شما. شنونده گرامی و خواهر محترم که از دماوند زنگ زده بودن سوالشو مطرح کردن، استاد حالا توضیح بیشتری خواستن. هرچند ما در برنامه‌های گذشته در بخش ابتدایی حضرت عالی به بحث برزخ پرداختید، ایشون حالا مطرح کردن از نظر جسمی لباس و مسائلی از این دست، یعنی الان درباره برزخ توضیح خواستن. بفرمایید.
برام تو فرمودید خب ما در این باره تو هم بحث مقدماتی صحبت کردیم. عالم برزخ به عنوان مرحله دوم مراحل معاد که الان مرحله چهارمی ما
محلی.
اونجا که مرحله دوم بحث می‌کردیم، الان برزخ رو و حیات برزخی رو تا حد زیادی دربارش توضیح دادیم. وقتی انسان از دنیا میره، بدنش با بدن دیگری که بهش بدن برزخی یا بدن مثالی میگن زندگی رو در عالم برزخ شروع میکنه. اون بدن از بعضی از جهات شبیه همین بدنه، از جهات قد و قواره و شکل و رنگ و مزه و بو چیزی از این قبیل، موجودات برزخی و موجودات مادی با هم مشترکه، یعنی شبیه همن. از بعضی از جهات با این بدن فرق میکنه، مثلا جرم نداره، چون جرم نداره میتونه تو هوا پرواز کنه، رو آب راه بره، از دیوار عبور کنه، زمانمند نیست، مکانمند نیست، زمان محدودش نمیکنه، میتونه به عقب برگرده، به جلو بره، زمان او رو حبس نکرده، مکان او رو محدود نمیکنه، میتونه در آن واحد از یه مکانی تا هزار صد هزار کیلومتر اون طرف تر بره و هیچ محدودیتی نداره و تفاوت‌های دیگری هم دارن. بله، اون بدن که اسمش بدن برزخیه غذا داره، لباس داره، جا داره، مسکن داره و دید و بازدید دارن با هم. امام صادق علیه السلام فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها. مؤمنین در برزخ در قصرهای زیبایی اونجا زندگی میکنن، از غذاهای اون بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنیهاش مینوشن، به دید و بازدید هم میرن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، دعاش نمینه که خدا قیامت برپا کن که ما از این منزل موقت که برزخ باشه، از این قصری که حالا تو برزخ دارن، به اون منزل اصلی که بهشت خلد باشه منتقل بشن. همینطور کفار هم باز تو جهنم اونجا از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنش مینوشن و داشت نمینه که قیامت برپا نشه و تو همون برزخ بمونن. پس چند نکته روشن شد. اینکه در برزخ هم بدنی انسان داره که تفاوتای با این بدن داره، اینکه در برزخ زندگی میکنن یا تو بهشت برزخیان که مؤمنین نیکوکار باشن یا تو جهنم برزخیان که کفار یا فساق باشن. البته گروه سومی هم هستن که اونها دیگه برزخ ندارن، که اونها مستضعفینن. و عرض کردیم تو برزخ هم خوردن هست، آشامیدن هست، لباس هست، منتها از جنس برزخ. الان شما اگر مقایسه کنید رحم مادر رو با دنیا، جنین در رحم مادر غذا داره، وقتی مثلا به دنیا میاد باز غذا میخوره، اما غذای دنیا کجا و غذای رحم مادر کجا؟ از زمین تا آسمان تفاوتشه. در دنیا انسان مکان داره، اونم که در رحم مادر هست اونم مکان داره، تو اون مکان کجا و این مکان کجا. نسبت برزخ به دنیا میچینه نسبتی است. بنابراین بله، لباس دارن، منزل دارن، غذا دارن، منتها از جنس خود برزخ، نه از جنس این لباس و غذا و رنگ و بویی که در دنیا هست. از این جنس نیست، از اون جنسی که ما ادبیاتی که بتونه اون حقایق رو برای ما بازگو کنه رو در دنیا نداریم.
بله، بسیار خوب، متشکرم. حالا مفصل‌تر خواستن فرمودن جناب استاد که میتونید به بحث‌های گذشته و مقدماتی که مطرح فرمودن مراجعه بفرمایید. رادیو معارف نقطه آر نشانی وبگاه رادیو معارف هستش و نیز حدسان رادیو معارف نشانی رادیو معارف در فضای